خب بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه یاسین. ما در مورد سوره مبارکه یاسین تقریبا 3 جلسه صحبت کردیم و چند وجه از سوره یاسین رو گفتگو کردیم و مطالب بسیار ارزشمندی در مورد آیات صحبت کردیم، در مورد انذار صحبت کردیم، در مورد حیات صحبت کردیم. 3 تا کلید واژه بسیار مهم این سوره. سوره یاسین سوره زندگیه و حیات، سوره زنده شدنه. انسان ها خیلی وقتا زندگی میکنن، ظاهرا زندگی میکنن ولی زنده نیستن. سوره یاسین سوره آدم های زنده، بانشات، پویای، پرحرارت، در یک کلام زنده است. اون جلسه هم عرض کردم، مجددم این نکته مهم رو عرض میکنم که بدترین اتفاقی که شاید بتونه برای یک جامعه بیفته اینه که زنده باشه ولی زنده نباشه، زندگی بکنه ولی زندگی نکنه، و بدترتر اونه که اون جامعه دینی باشه و این اتفاق واسش بیفته، یعنی علارغم دینی بودن از اون حیات و از اون زندگی که رهاورد دینه فاصله بگیره. خب این آسیبی بوده که همیشه در جوامع، بالاخص در جوامع دینی، یک چالش مهم بوده، چون دین برای زنده کردن آدم ها آمد. اگه آدم زندگی دینی بکنه و در اون زندگی حالت مردگی بگیره که دیگه میشه حساب هرچه بگندد نمکش میزند. اساسا دین اومده بود آدم ها رو از این مردگی های خیش ایجاد کن نجات بده. اگه قرار باشه با دینداری باز آدم همین اتفاق واسش بیفته، خب این خیلی اتفاق بدیه. خب این همیشه در تاریخ بوده، سطحی نگری، ظاهرگرایی، اکتفای به ظواهر دین صرفاً همیشه باعث شده که حتی در جوامع دینی ما ببینیم اون نشاط دینداری کم کمک کم فروغ میشه. متاسفانه این در جامعه الان ما هم هست، یعنی جمهوری اسلامی ایران هم که تلاش میکنه یک جامعه دینی مبتنی بر اندیشه ناب اسلامی باشه، از این مردگی ها و افسردگی ها و بینشاتی ها و کم تحرکی ها در امان نبوده و به شدت دچار این آسیب هست. این آسیب به هر دلیلی به وجود آمده باشد، چه به دلیل دوری از دین در برخی، چه به دلیل درست اجرا نشدن دین، چه به دلیل مشکلات اجتماعی، چه به دلیل عملکردهای نادرست، به هر دلیلی این به وجود آمده باشد، خود اینی که به وجود آمده حق نیست بلا شک. حالا یه وقت آدم باید بره در مورد ریشه ها کار کنه، که حتما هم باید این کارو بکنه. یعنی اگر دین درست اجرا نمیشه، تفکر به خوبی فعال، همه اینا سر جاش، درست. اما فارغ از این که چه عاملی اونو ایجاد کرده، این روحیه کم نشاط، کم پویای، کم زنده قطعا حق نیست، هیچ شکی در این نداری. نمیشود در این حالت انسان بماند، چون اگه تو این حالت بمونه بعد از یه مدت دیگه نمیشه زندش کرد، اینم در شکی نیست. یعنی اگر یک انسان یه مدتی در حالت مردگیش بماند، این حالت درش تثبیت میشه، دیگه بخوادم بیرون نمیاد، دیگه شما عصای موسی بزنی هم این زنده نمیشه. حالا اینو روانشناسا این حالت رو در افسردگی های بسیار بسیار شدید بعضن روایت میکنن، یا حالت هایی که انسان درگیر این زغنهای درونیش میشه با سادزاد و قین، که فروخوردگی های بسیار عمیق که دیگه آدم از این حالت بیرون نمیتونه بیاد، و این خیلی خیلی چیز خطرناکیه. ما اجازه نداریم نه خودمون به این سمت بریم، نه اجازه بدیم دیگران به این سمت برن، هر دلیلی هم به وجود اومده باشه، چه خودشون اشتباه کرده باشن چه جامعه اشتباه کرده باشه، مهم نیست. نه که مهم نیست، اون ریشه ها مهمه برای اینکه بعدن درمان های پایه‌ای صورت بگیره، ولی چه من از دست خودم ناراحت باشم، چه به خاطر جامعه ناراحت شده باشم، چه به خاطر دیگران ناراحت شده باشم، حق ندارم به این ناراحتی که داره دائما منو میخوره و من رو هی مرده تر و مرده تر میکنه بها بدم و درش غرق بشم. این قطعا باطله. ببینید چی دارم بهتون میگم. حتی من اشتباه کردم ها، من اشتباه خودم اشتباه کردم، هی دارم به خودم میگم چرا این کار کردی، چرا این کار کردی، چرا این کار کردی. ببینید این کار پسینی که دارم میکنم، که هی دارم به خودم واگویه میکنم، بعد خودم رو در مردگی فرو میبرم، بعد حالتی از عدم تغییر به خودم میگیرم، این قطعا باطله و حق ندارم همچین کاری رو اجازه بدم اتفاق بیفته. حتی اگر دیدم شما خودت اشتباه کردی و داری تو این فرو میری، اجازه ندارم که بذارم شما توی این فروه. نمیشه. یعنی شما بالا برو پایین بیا، بگو آقا من خودمم دلم میخواد فرو برم، من نمیتونم اجازه بدم شما در غار تنهاییت فرو بری. هزاری هم بگو آقای چیچان دست از سر من بردار، بذار من غرق شم، اصلا من میخوام غرق شم بمیرم در غار تن، من نمیتونم اجازه بدم. چرا؟ چون این قطعا باطله. حالت مرگ در عین زندگی قطعا حق نیست. به هر دلیلی به وجود اومده باشد، ما نمیتونیم اجازه بدیم اتفاق بیفته. بزرگترین چیزی که حالا شاید بعدم بگید آقا چیزای بزرگتر از این هم هست، حداقل یکی از بزرگترین اتفاقاتی که الان کشور ما بهش احتیاج داره، تزریق حس حیات و نشاطه. هر چقدر آقا هر اتفاق افتاده، اصلا 40 سال خیلی ها اشتباه کردن، تو الان چرا حالت مردگی داری؟ اش اینه که با هم بلند میشیم انقلاب میکنیم درستش میکنیم دیگه. مردگی که نداریم که، چون حالت مردگی قطعا توش هلاکته. حالت مردگی که نباید داشت. حالا این نکته مهم، این حیات رو ما جلسه قبلا در موردش حرف زدیم، حالا با این شدت نگفتم چون فکر میکنم هی داریم به سمت این مردگی میریم و بهش هم بها میدیم یا بهش اهمیت نمیدیم. حداقل اگرم بعضی که بها هم میدن، میگن نه بگذار من در این خلاصه حالت خودم عمیق میدن. نه اینا اسمش نه تفکره، نه اینا تعمقه، اینا خود هلاکت و مرگه. این معنی نداره اصلا. هیچ کسی حق نداره به خودش هم حتی اجازه بده که این اتفاق بیفته. لذا اولا به خودتون اجازه ندین. از این تیپای چیزی نگیرین که نه این افسردگی یک افسردگی مثلا متفکرانه است. نه آخه هیچ چی نیست. این نهایتا در بهترین حالت جسارتا ضمن این نشخاره. یک تکان خوردن بی هدف. اینجوری این خبرها نیستش. بعد الان انتخاب شده توش میرین، اگر ادامه بدید در آینده بخوایدم نمیتونید بیرون بیاید. خیلی اتفاق خطرناکیه. الان یه عده انتخاب شده دارن افسرده میشن، انتخاب میکنن حالت افسردگی رو. میتونن بیان بیرون ها، نمیخوان. ولی بدونید، هم خودتون بدونید هم به دیگران بگید، الان دارید انتخاب میکنید چند سال دیگه بخوایم نمیتونی بیای بیرون. الان هنوز در منطقه انتخابت، هم وقتی الان داری غر میزنی شکایت به همه حرفات درست، از همه حرفات قبول دارم، از این حالت مردگی فعلا بیا بیرون، چون تو این حالتی که داری میری دیگه نمیشه زندت کرد، فقط مرگ مغزی میشه. یعنی اساسا به سمت مرگ مغزی داری میری. بدبختیش اینه که این مرگ مغزی هم اندامت هم نمیشه اهدا کرد به کسی. مرگ مغزی فیزیکی باز بری اونجوری بمیری باز خوبه، یه 10 نفر رو باز زنده میکنی، ولی مرگ مغزی معنوی به هیچ درد هیچ کسی هم نمیخوره. یعنی کلا نه به درد خودت میخوره نه به درد جامعه. این خیلی خطرناکه. میخوای بچه مذهبی باشی اینطوری بشی، میخوای بچه غیر مذهبی باش، میخوای انقلابی باش، میخوای ضد انقلابی باش، در هر صورت این مرگ، مرگ یک انسان بی فایده در عالم میشه. من نمیتونم اجازه بدم حتی ضد انقلاب ترین آدم هم به چنین مرگی بمیرن، چون این یعنی حذف شدن یک انسان بدون هیچ فایده‌ای در عالم. این خیلی خیلی مرگ بدیه. خب الان هی جوه و آدم ها دارن خودشون به این سمت میرن و هی میگن و هی هم داغش میکنن و هی هم این تایید میکنه اون تایید میکنه و هی هم میگه راست میگی و باش راست میگی. خب بعدش که نمیشه تو این حالت بمونی، که بعد از این حالت بیایم بیرون. ما در مورد حیاتش صحبت کردیم جلسه قبل، تو سوره یاسین، سوره حیات، نمیدونم دعای حیات طیبه، چقدر حیات، اینا رو همه رو گفتیم، یه اندازه‌ای بهش اشاره کردیم. اما این جمله‌ای که الان میخوام بهش اشاره کنم، موضوع این جلسه ما و شما، جمع‌بندی سوره یاسین اینه. ببینین آدم‌ها چجوری حیات ایجاد میکنن نوعاً؟ میگن که پاشو با هم دیگه بریم مثلا یه گردشی، خیلی خوب، خوبه باز یه گردش رفتن خوبه، ولی دوباره طرف اگه تو اون گردش هم همچنان تو غار تنهاییش نباشه، برگرده دوباره برمیگرده به همون غار. یه بذار هر روز برات یه لطیفه بفرستم. من با لطیفه هم هیچ مشکلی ندارم، خیلی هم لطیفه فرستن کار خوبیه. من خودم صبح تا شب دارم میگم، میخندم به خودم، میخندم خودم هم کافی هم برای خندیدن به خودم، میخندم اشکال، خیلی هم خوبه، کافی نیست. به محض اینکه اون لطیفه تموم میشه، غم عیناً برمیگرد. بعضیا فکر میکنن سرگرمی و رسانمون هم همینه، میگن شاد کردن مردم با سرگرمی و مثلا خزعبلات و چرت و پرت، اون لحظه آدمه اون لحظه شاید بخنده، ولی باور کنید لحظه بعد همه غمه اگه بیشتر نه به همون اندازه برمیگرد. یعنی هیچ کاری شما نکرد. تنها چیزی که آدمو زنده میکنه حکمته، حیات قلب حکمته، ولی حکمت و حیات و قلب، حکمت زنده میکنه. حکمت یعنی چی؟ یعنی یه بار دیگه تعریف کن زندگی رو، تفکر کن روی زندگی، تعاریفتو دوباره بررسی کن، مقصد رو یه بار دیگه، آدمها رو باید ارجاع بدیم به تفکر کردن و به حکمت. این آدمها رو زنده میکنه به صورت بی بازگشت. حکمته که یک انسان رو از مردگی خارج میکنه. حتی حکمته که اگر شما در یه جامعه زندگی میکنید، بر فرض که بعضی ها فکر میکنن در یه جامعه زندگی میکنن که همه چیش خرابه، آدم اگر حکمت داشته باشه در خرابترین جامعه زنده است، بالاخره حیات داره. ببینین این پیام من به همه اونایی که احساس میکنن زندگی در این کشور و بزرگتر در این دنیا هیچ چیزی برای خوشبختی نداره. اگه واقعا هم جملتون درست باشه و همه چیش بد باشه، حالت مردگی شما تقصیر خودته، ربطی به پیرامونت نداره، چون حکمت نداری اینجوری زندگی میکنی. ببین اینشو نمیتونی گردن بقیه بندازی. همه حرفاتم قبول میکنم، قبول میکنم یعنی میپذیرم، همراه میشم که باشه، فکر میکنم اینطوری که تو میگی، فرض دیگه، اشکال نداره، ممکنه من نظر دیگه ای داشته باشم که دارم، ولی اشکال نداره همینطور که تو فکر میکنی. نه دین داریم، نه نمیدونم انسانیت داریم، نه اینو داریم، نه اونو داریم، نه اقتصاد داریم، یه چی نداره، مثلا داغون. ولی حال بد قلب تو به اینا ربطی نداره. ببین 50% حداقل تقصیر خودته، اگرچه خدا تو قرآن اینو نمیگه، خدا میگه 99% تقصیر خودته، چون حیات قلب خودت به خودت ربط داشت. تو اگر حکمت میداشتی در آلوده ترین جاها با حیات زندگی میکردی، مثل حضرت لقمان که ادب از که آموختی؟ از بیادبا. میگه من وسط بیادبا زندگی کردم، ولی با حال حضرت لقمان یک انسان سرزنده، شوخ، جذاب، فوق‌العاده، عمیق، امیدوار بود، وسط آدمای بدم بعضن زندگی میکرد. ببین چون حکمت داره. حکمت نداشتن من و شما تقصیر خودمونه، تقصیر جامعه و جمهوری اسلامی و آخونده و صدا و سیما و دشمن خارجی و آمریکا و اینا نیست. من عرض میکنم که برای بچه مذهبی چه غیر مذهبی، چه اونی که فکر میکنه دنیای غرب عالمو جوری کرده که امروز افسرده ایم، چه اونی که فکر میکنه جمهوری اسلامی عامل افسردگیه، میگم چه اینوری چه اونوری اشتباه فکر میکنی. این مردگی حاصل فکر خودته، معنی نداره اینطوری مرده. تاش اینه که یه دنیاییه که به قول این بنده خدا میگفت امام خمینی رو انگلیس ها آوردن، تاش اینه که دنیای غرب و جمهوری اسلامی دستشون توی کاسه است دیگه، از این بدتر که نداریم که. یعنی هم اونا هم اینا با هم دیگه جفتشون نامردن، ریختن سر ما، دارن ما رو بیچاره میکنن. این تو هم اینه، اونم اینه، همه جا همینطوره دیگه، از این بدتر دیگه توهم توته، از این بالاتر که دیگه نمیشه که. دیگه امام خمینی هم که انگلیس آوردن کلا سیستم اینطوریه. خیلی خب تو چرا حالت بده؟ به این نمیتونی توجیه کنید بگی که نه من حالم بده به خاطر اینکه چی چیزی دیگه. نه آقا تو حکمت داشته باش. اصلا حکمت یعنی اینکه عالمو از منظر همینا بتونی ببینی، بعد بتونی جنبه های مختلفشو ببینی، بعد بتونی ایده بزنی، بعد بتونی کاری دیگه بکنی. 100 تا نه 600 تا ایده داشته باشی برای کار کردن. اینا به قلب تو ربط داره ها، اینا رو گردن استکبارهای بیرونی نندازا. و بسیاری از حال بدا الان به خاطر اینه. من با این حال این حرف رو نمیزنم که بخوام چیزی رو توجیه کنم، اصلا میخوام اون گزینه رو پاک کنم. این هر کسی هر اشتباهی میکنه سر جاش، بعدم درست کرد، بعدم مطالبه کرد که همه اینا درست بشه. اینو بذارین سر جاش یه لحظه، بیاین اینور، اینور یه مسئله دیگه‌ای داریم، این مسئله رو باید بهش فکر کنیم. مسئله اینه که این حالت مردگی افسردگی تو که تقصیر بقیه نیستش که، از این حالت به بیرون دیگه، به این حالت خودت حق نداری حق بدی، اشکال نداره برو داد بزن، فریاد بزن، شاکی باش، اعتراض کن. این تو رفتن غرق شدن داره میره تو، فرو میره، در نمیاد، این که دیگه ربطی نداره به این ماجرا. بدترین عالم هم اگر باشه و بدترین آدم هم باشن، تو باید راه داشته باشی، باید انگیزه داشته باشی، باید بدونی اشکال نداره. اصلا هر چقدر سوال سخت‌تر حل کردنش جذاب‌تر، خیلی باحال‌تر. این آدم باید این حس رو در درونش داشته باشه دیگه. سوره مبارک، این جمله کلیدی که میخوام بگم اینه، این جمله رو بگم بعد اگر سوال داشتین شما سوال بپرسین یکم گفتگو کنیم. میخوام این نکته مهم سوره رو بگم که چرا این سوره میگه یاسین و القرآن الحکیم، چون میخواد بگه انسان‌ها به اندازه‌ای که حکمت دارن زنده میشن. میزان زنده بودن یک انسان وابسته به حکمت دار بودنشه. بذارید اون جمله وحشتناک‌تره رو بگم. فکر نکنین این بدترین اتفاقی برای آدم میتونه بیفته اینه، به خاطر این دنیای پیرامونش که تصور میکنه همه چیش بده، حال بد به خودش گرفته و فکر میکنه اگه دنیای پیرامونش رو عوض کنه حالش خوب میشه. و بعد اونجاست که دنیای پیرامونش عوض میشه. حتی بهترین آدمهای عالم میان، مثل اونایی که کنار اهل بیت زندگی میکردن، این بازم حالش بده. خیلی بده اگر این اتفاق دیگه بیفته. نگرانی اونجاییه که امام زمان ظهورم بکنه، عالم دیگه رو درست کنه، اونی که حال قلبش بده اونجا هم حال قلبش بد خواهد بود. اونجا خیلی دردناکه اون وقتا. اون وقت اونجا چون حال دلش بده چیکار میکنه؟ اتهامو به همون آدمه میزنه، میگه این امام زمانمونی نبود که ما فکر میکردیم. عزیز دل من توی گیری داری، من بهترین دنیا رو برای تو رقم بزنم تو همین برداشتو میکنی. و این خیلی نکته مهمیه. خب سوال شما داشتین. بله. نه، قصد خوردن، غم دیگرانو کشیدن ربطی به حال بد نداره. امیرالمومنین قصه میخورد ولی صبح تا شب کار میکرد، نشاط کار کردن داشت، تعامل با آدما داشت، این افسردگی نداشت. غم یه چیزه، افسردگی یه چیز دیگه است. ما متاسفانه این دوتا هم تو وجودمون جدا نیست. میگیم به طرف افسرده نباش، فکر میکنه یعنی بیخیال باش، بعد از اون به بعد اینو بیخیالی ترجمه میکنه. مهم نیست حالا به درک، نه من نگفتم بیخیال باش، اتفاقا غم مردمو بخور، نگران مردم باش، به خاطر غم مردم شب خوابت نبره. قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا، شبو یه قلیلیشو بخواب، اکثرشو بیدار باش، تو غم مردم دادی. ولی حالش بد نیست، بی‌نشاط نیست، پیشش بشینی بهت افسردگی منتقل نمیکنه، راه حل جلو پات میذاره. اهل بیت اینجوری بودن که بدترین آدما پیششون میرفتن راه حل جلوشون میذاشتن. حتی تو خفقان ترین شرایط اگه بهش مراجعه میکردی راه حل برات داشت، نشاط داشت، گشاده بود، انبساط داشت، ولی قصه میخورد. اون مردگی برای اون، مردگی برای غم نیست. غم انسان مرده نمیکنه. غم اتفاقا اگر غم باشه و درست باشه به شدت انرژی انسانو زیاد میکنه. غم یکی از جدی ترین موتورهای محرک انسانه. غم خیلی با شکوهه، ولی مردگی یه چیز دیگه است. اون تو خود فرو رفتن و بی انگیزگی و بی امیدی و بی برنامگی و ایده دیگه نداشتن و اینا ربطی به غم نداره، اینا تقصیر خودمونه. بله خب این جمله جمله مردگیه دیگه، این غم نیست، اشتباه کردیم. پس اگه جملتون اینه، این جمله غم نیست، این جمله عین مردگیه. من نمیتوانم چیزی رو تغییر بدم، دقیقا یعنی مردگی. خیلی خب، این جمله یعنی مردگی هستن. اگه به این جمله فکر میکنه، یعنی پس اون مرگی که من میگم درش داره محقق میشه. این جمله غم نیست اسمش، این جمله اسمش مردگیه. این اگر کسی احساس میکنه من نمیتوانم دیگر تغییر بدهم، اون مردگیه داره برش غلبه میکنه. کی گفت آدم نمیتونه تغییر بده؟ اگر حضرت موسی از نیل رد شد، مام رد میشه. چرا نشه؟ چرا فکر میکنین نمیشه؟ کی بهتون گفته نمیشه؟ خدا گفته یا خودتون میگین؟ تجربتون میگه؟ تجربه که قرار نبوده این حرفا رو به آدم بزنه. این جمله ها جمله های مردگی هست. اما اون غم از این جنس نیست. غم از اینه که تمام 80 سال زندگیشو قصه بچه ها رو میخوره، قصه مردم آفریقا رو میخوره، قصه اصلا شکلی نظام دینی درست در کشور خودشو میخوره. قصه میخوره، اشکال نداره قصه میخوره. چرا هنوز نشده اون؟ ای کاش طعم دین و مردم میچشیدن. چه اشکال داره قصه؟ اتفاقا این قصه هی هولش میده. چون میدونه من میتونم، هی هولش میده این غم. اتفاقا غم اگر کنار اون زندگی قرار بگیره، به شدت پیشران قویه. به شدت پیشران قوی.
چی
همینو میگم دیگه، منم همینو میگم دیگه، منم جمله‌م همین اولش همین بود، اینکه یک مردگی‌هایی رو داریم قبول میکنیم و داریم میپذیریم، الان داریم انتخاب میکنیم، ولی چند سال دیگه دیگه انتخابش نمیکنید، چون اون تثبیت شده در شما، بخوایدم ازش بیرون نمیایید. حتی شرایط تغییر کنم شما ازش بیرون نمیایید. یعنی حتی اگه شرایط درستم بشه، اون آدمی که این فکر رو الان میکنه اون موقع اینو میگه، الکیه دوباره خراب خواهد شد. یا آقا دیگه درست شد دیگه؟ میگه نه، باور نکن، از سن ما که گذشت. به این جوونا بگین به این چیزا دل خوش نکنن، خیلی خطرناکه. چرا به وجود میاد؟ این به دلیل نداشتن حکمته. این نه تقصیر جمهوری اسلامیه، نه تقصیر آخونداست، نه تقصیر نمیدونم ما مذهبی هاست، تقصیر هیچ کدوم از اینا نیست. این تقصیر حکمت نداشتن من و شماست. حکمت باید داشته باش جانم. خیلی خب، من میخوام بگم سوره یاسین رو امروز میخواستم به این بیان روایت کنم. خواستم بگم که اگه دیدین خودتون یا دیگران توی همچین ماجرای افتادن، سوره یاسین براشون بخونین با این محورایی که دارم میگم، با این محوری که من سوره یاسین میگم. شما هم سوالتون رو بگین. نه، من نکردم که پیرامون اثر داره، اما گفتم شما نمیتوانید خودتون رو در این زمینه بکشین کنار. فکر کنی خودتون مقصر نیستی. هیچی، از خوده باید شروع کنی. خیلی خب، همین سوالی بود چون برادرمون پرسیدن دیگه. حالا بریم سراغ سوره یاسین. سوالو طرح کردم که یه بار دیگه سوره یاسین بخونیم به عنوان جلسه آخر. بله. این همونه که سوره یاسین میگه دیگه. میخوام همینو میخوام بگم چگونه اون مواد اولیه‌ای رو که ایمان فطری رو تو آدما زنده میکنه رو زنده کنیم که از این حالت مرگشون خارج شن. سوال مجازی داشتین؟ بله. کجا بفهمیم؟ خب حالا بذاریم براتون یک سری، یه بار سوره یاسین رو با هم بخونیم. بله بله.
یعنی از این گذارم احتمالا همین برمیاد که شما مطمئنی که یه انتخابشون نیست،
آره در یه عده داره الغا میشه، یعنی به این معنی انتخاب نمیکنن، الغا میشه به دلیل همین اشکالاتی که پیرامون خودشون دارن، الغا هم میشه، یه عده انتخاب دارن میکنن. آره اصلا بله بله بله، یعنی همش هم ممکنه فردی باشه، کلان باشه، بعضی ها درشون داره الغا میشه، بعضی هم انتخاب میکنن، یعنی اینو کلاس کار میدونن حتی، یعنی اصلا این جمله رو به عنوان من چنین باوری دارم با افتخار میگن، در صورتی که اصلا افتخار ندارید ته مرگ. این مثلا این یعنی مثل که مثلا طرف افتخار کنه به اینکه میخوام خودکشی کنم. آره الغا داره میشه دیگه، درشون الغا شده به دلیل دیگران یا به دلیل محیط، درشون الغا شده. حالا میخوام در اصل هر دو تا گروه از این حالت در بیاریم، آخر میخوام هر دو تا رو از این حالت بیاریم بیرون دیگه. بله 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 فرق نمی‌کنه، ولی در مورد اونا بالاخره بعد یه کسی کمک کنه، یه منظری، یه رجل یسعی یا پشت کو بدو بدو بیاد بگه آی مردم از این حالت بیاین بیرون، ما امروز حبیب نجارایی می‌خوایم که پشت کو بیان بیرون بگن آقا چه وضعی، جمع کنیم بساط افسردگی یأس ناامیدی رو، بلند شو بلند شو میریم با تشریفی که با هم میریم قیام می‌کنیم دیگه، بلند شو بالاخره تو بلند شو، حالا با هم میریم یه کاری انجام میدیم، این از این حالت مردگی بعد بیان آدما بیرون دیگه، طبیعتاً آدم باید خودش زنده باشه دیگه. چرا همزمان میشه؟ تو این عالم اینقدر مشکلات زیاده، خدا همه چی رو هم نیاز کرده. یعنی چون اگه میخواست این کارو کنه که طبق ترمیت شما برین، چیزی نه خود نه جامعه نمیمون. لذا خدا همه رو هم نیاز کرده. گفته تو حرکت کن، دست اونم بگیر با هم دیگه برو، منم کمکت میکنم. چون نمیشه وایسادم که. بله. نه حکمت میگم دیگه، حکمت حکمداری هست، از منظرهای دیگه نگاه کردن هست، عمیق دیدن هست، در فرایندهای بلند دیدن هست، برای عالم علتی قائل بودن هست، برای خدا ربوبیت قائل بودن هست، هر اتفاقی رو دنبال دار دیدن و با فلسفه و دلیل دیدن هست. اشکال نداره، نه اشکال نداره، هر کسی به نسبت خودش با ظرف خودش میتونه دکمه‌اشو روشن کنه. این سطح از حکمت ایمان میخواد، همون نکته‌ای هم که پیلبر فرمودن، ولی میشه فعال سازیش کرد. الان نمیشه این حکمت رو عیناً منتقل کرد، ولی میشه گام‌هاشو برداشت حرکت کرد. بذار سوره رو سریع بخونم، حالا شاید نرسم تا ساعت ده و نیم، ولی حالا یه اندازه‌ای بخونم ببینم. بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم. این نکاتی که میگم خیلی نکات میگم، حالا جنبندیش میکنیم انشالله، یه دور سریع بگم. اولا قرآن از جانب عزیز رحیم نازل شده است. این یعنی این که چون وقتی میگید از جانب عزیز رحیم نازل شده، فقط برای مؤمنین که نازل نشده که، بلا فاصله در آیه بعدی میگه لتونذر قوما ما انذر آباهم، اتفاقا برای آدمهایی در مردگی رفته نازل شده. میگه اتفاقا فکر نکنید این حرفا رو داره برای بچه مسلمون معتقد اینا میزنه، داره به آدمی که فرو رفته است در مردگیش این حرفا رو میزنه. میگه من از جانب عزیز رحیم برات نازل کردم. میگه یعنی چی؟ یعنی اساسا این کتاب اومده برای یک فیض ویژه‌ای، برای اینکه تو رو از این حالت شکستگی خارج کنم. عزیز یعنی این دیگه، عزت یعنی اینقدر شکسته، اینقدر ترد و شکننده نباش، میخوام تو از این حالت ترد و شکنندگی خارج کنم. و نه فقط ترد و شکنندگی که بعضیا سفت مثلا نظامی هست، نه لطیف، مهربون، باحال، دوست داشتنی. این میشه ترکیب عزیز رحیم. این اون حالت زندگی که منظور ماست، یعنی آدمی که عزت دارد و رحمت، یعنی عزت داره خیلی سفته، عمرن به این راحتی شکسته نمیشه، ولی سفتی در عین لطافت و لطف و مهربانی و رحمت و دوست داشتنی و خیلی این میشه موجود زنده. آدمایی که از این حالت خارج شدن، این دوتاشون ضربه خورده، اولا به شدت شکننده شدن، اتفاقای پیرامونشون اونا رو تونسته بشکونه، بعدم یه ذره از اون حالت فیض اومدن بیرون، احساس میکنن راهی نیست، فیض دیگری نیست، امید دیگری نیست، انرژی دیگه‌ای وجود نداره، دیگه تموم شد. این دوتا رو ندارن جانم. بله 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 بله. مثلا آدمایی که اینو دارن خیلی دوست داشتنی، مثلا خیلی فارغ از باز مثلا تحلیل باورها، به لحاظ شخصیتی آدمای فوق العاده ای، چون مثلا ما دعای حیات طیبه هم که جلسه قبل براتون خوندم این مؤلفه هاشو گفتم دیگه، اعزنی بالانقطاع الک بلا ضروره، انقطاع و این مؤلفه ها، این آدما عزت دارن نمیشکنن، ولی با نهایت انعطاف و لطف و حرکت، خیلی خیلی دوست داشتنی این آدما. اولین حرف اینه که قرآن اساسا اومده که چنین صفتی رو جاری کنه. برای کی هم اومده؟ قوما ما انذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الى الازر. اینا هم میشه حالت افسردگی، یعنی اینا طرف احساس میکنه دیگه راهی نیست، قل و زنجیر بر گردن ماست و ما نمیتوانیم از این زنجیر خارج بشویم، نه چیزی در پیش خود میبیند که بدان افتخار کند، نه از گذشته خود چیزی دارد که بدان ببالد، من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاخشیناهم فهم لا یبصرون و سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. دیگه هیچ فرقی براش نمیکنه گزاره‌ای بهش بگی، این دیگه تغییری نخواهد کرد. این میشه حالت آدم افسرده. شما اینجوری بخونیش، این میشه همین حالت آدمی که مرده، اینجوریه، نه امیدی به جلوش داره، نه چیزی از خاطره ای از گذشته داره که بدان ببالد، هیچ امیدی به تغییر و انگیزشی به تغییرم درش نیست، هرچی هم بگی فایده نداره. ببین قرآن برای زنده کردن این آدم اومده. یه وقت کسی فکر نکنه این آدم پس دیگه خاصیت نداره، خدا برای همینا قرآن فرستاده. یعنی دیگه شماها که دیگه وضعتون خوبه، دیگه انتخاب اختیاری ها که دیگه هیچ چی دیگه، شما که دیگه خودت انتخاب میکنی که دیگه حالا وضعت باز خوبه، شما هم که اینجوری هستی که مثلا بگیر نگیر دیرم که، بس خدا اینا رو هم دست از سرشون بر نداشت، چون نمیخواد کسی در این مردگی بماند. این مقدمه بحث تا کم کم وارد اون مؤلفه هاش بشیم. انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة و اجر کریم. اینا در موردش حرف زدیم جلسات قبلی ها، تیتوار میگم رد میشم. اون عاملی که در درون انسان این حرکت رو ایجاد میکنه، اینکه انسان اساسا گوش شنوا داشته باشه و قلب پذیرایی داشته باشه. که باز شما ممکنه بگید اون مرده اینا رو ندارم، میگم باشه میدونم، بزنین قدم قدم داریم، خدا داره فلان همه فرمولا رو میگه. فرمولش اینه که انسان با گوش شنوا و قلب پذیرا این حیات درش جاری میشه. خب حالا اینا ممکنه باز اینطوری نباشن، تا اینکه وضرب لهم مثلا اصحاب القریه. بذار یه مثال برات بزنم. یه قریه ای بودن، تا کی این چند تا ورق داره؟ خیلی داره. آره چون با جدیت و با اهتمام داره حرکت رو میده، بالاخره تموم میشه خیالش راحت میشه. چی؟ تعرفه های رأی داره آماده میکنه، خیلی عالی. بیا یه قریه ای رو برات مثال بزنم که دو تا پیامبر دیگه، اینجا پیامبره دیگه، دو تا پیامبر فرستادیم فایده نکرد، سومی رو فرستادیم بازم فایده نکرد، سه تا پیامبر فرستادیم در یک زمان واحد تا اینا رو از این حالت در بیاره فایده نکرد. ببینیم چه جمله ای گفتن. این جملاتی که دارم در مورد افسردگی میگم اینا مردگیست به این دلیل ها، به دلیل این آیات دارم میگم. داریم سوره یاسین میخونیم دیگه. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزلنا الرحمن من شيء انتم الا تكذبون. قال بعد اینا گفت از شما که پیامبر نیستین، ما دین سری حرف داریم میزنین. اینا گفتن والله به خدا ما پیامبریم. این جمله رو نگاه کنین، قالوا انا تطیرنا بكم، اصلا هرچی بدبختی ما به خاطر شما انبیاست. این فکر میکنه حال بدش تقصیر انبیاست. قالوا انا تطیرنا بكم، ما اگر اینقدر وضعیتمون خرابه، اینقدر مشکل داریم، اینقدر حال من بده، الان من تحمل خودمو ندارم، اعصاب خونمو ندارم، با زن بچه‌م هم دوام میشه، با تحمل قور شوهرمو ندارم، مگه اینقدر عصبانی برافروخته غیر قابل تحملم، تقصیر همه شما هست، شما این کارو کردین. انبیان برمیگردن میگن که قالوا طائرکم معکم، این حال بد شما با خودتونه، خودت اینو داری ایجاد میکنی، ربطی به کسی نداره. اصلا من اومدم همینو بهت حالی کنم، ببین این حال بد تقصیر خودته، اینو بفهم، اینو بفهم، این حال بد تقصیر خودته، بعد از این بیای بیرون. هر چه قدم منو مقصر ببینی، هر چه قدم من اشتباه کرده باشم، این حال بد تو تقصیر من نیست. اون عوامل بیرونی رو نمیخوام نفی کنم ها، همین عوامل بیرونی اثر میگذارند، قبول، اما تو خودت داری این طائر رو بر خودت حاکم میکنی، خودت داری اینو بر خودت رقم میزنی. این آیه رو تا آخرش بخونم بعد بگیم، ببخشید. این ذکرتون بل انتم قوم مسرفون. اگر متوجه بشی میبینی کار خودته. ریشش تو چیه؟ ریشش تو اسرافه. ما اولین جلسه سوره یاسین در مورد اسراف حرف زدیم. اولین راهبرد برای اینکه آدم ها از اون موقعی بیان بیرون اینه. ببین اسراف نکن. اصلا من کاری ندارم چه اعتقادی داری، هر اعتقادی که داری. اصلا دشمنی، در دشمنیت اسراف نکن. در ببین تو هر کاری میکنی اسراف نکن تو کارت. بگو آقا باشه، ببین مثلا من الان ناراحت شدم، باشه ناراحت شدی، میخوام غور بزنم، بزن. تو غور زدن اسراف نکن. خیلی این گزاره گزاره پایه‌ایه. پایه‌ای ترین عاملی که باعث میشه آدم ها تو این حالت مردگی برن اسرافه. تو غلط خودش اسراف میکنه. اولین راه بردم اینه، باید به آدم ها اینو بگیم. بگیم ببین باشه ناراحتی، میخوای غور بزنی، میخوای شکایت کنی، قبول، اسراف نکن. دیگه غور یه اندازه‌ای داره دیگه، غور زدی شنیدیم دیگه، نمیشه که هر روز تو خونه غور بزنی که. یه بار غور زدی، یه بار با هم دیگه بشینیم، من غورامو به تو میزنم، تو هم غوراتو به من بزنی، تموم دیگه. یه جا نگرش داریم. اولین چیزی که به همه آدم‌هایی که دارن در این حالت افسردگی خود پندارانه فرو میرن اینه که جلو اسراف آدم‌ها رو باید گرفت. بگیم باشه ناراحتی، میخوای اصلا بد و بیرا بگی، میخوای بکوبی دستتو به دیوار، باشه اسراف نکن. این یه حدی برای این حالتت قائل شو. آدم ها اگه فقط اسراف نکنن این جریان بر میگرده. فقط جلو اسراف رو بگیرن. بگیم آقا زیاده روی تو خود همین ماجرا نکن، اشکال نداره که. میخوای مخالفت کنی باشه بکن، اصلا میخوای قیام کنی انقلاب کنی باشه، اشکال نداره، تو اینو میفهمی دیگه، تو اینو حق میدونی، اشکال نداره، اسراف نکن تو این کار دیگه. آدم ها از اون جایی که اسراف میکنن این افسردگی و این مرگ رو بر خودشون حاکم میکنن. این اسرافه رو انجام نده آقا جان، اشکال نداره. تشنه که تو یه چیز دیگر رو فکر میکنی حقه، من یه چیز دیگر رو فکر میکنم، اشکال نداره. حد داشته باش برای این کارت. آدم ها از این حد و رد میکنن مردگی شروع میشه. اینکه از این حد رد میشه، آقا این باشه اشکال نداره، اینا دروغ میگن، اونا دروغ میگن، اشکال نداره، همه اصلا همه دروغ میگن. تو دروغ گفتن خودت چیز نکن دیگه، تو اسراف نکن دیگه، تو وایسا. ببین تو پای اونی که میگی اعتدال به حق وایسا، تو مثل اون نکن دیگه، اصلا همه دارن اسراف میکنن، تو نکن دیگه. ما این کارو نمیکنیم. ما به خودمون حق میدیم وقتی دیگران تعدی میکنن ما هم تعدی کنیم. اگه دیگران از حد میگذرونن ما هم از حد بگذرونیم. خب از اینجا مردگی بر انسان حاکم میشه دیگه، مردگی اینطوری به وجود میاد. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى. الان این داستان تموم شد، شما سوالتون بپرسید. بعد یه مردی دوان دوان از پشت کوه خودش را میرساند. چرا؟ چون نمیتونه تحمل کنه جامعهش همچه حالتی داشته باشن، نمیتونه بی تفاوت باشه. دوان دوان خودش را میرسونه. چه جمله ای میگه؟ میگه قال یا قوم اتبعوا المرسلین. چرا خب حرف رسولای خدا رو گوش نمیدی؟ حرف رسولان خدا یعنی همین حرفی که رسولان الهی آوردن. چرا حرف رسول خدا رو، چرا حرف قرآن رو گوش نمیدی؟ چرا حرف دین رو گوش نمیدی؟ به قرائتی هم که خودت میفهمی اصلا برو تو برو گوش بده فقط. نه آقا این جملاتی که آقای چیچیان میگه من قبول ندارم، کی گفته اینا دینه؟ باشه جمله چیچیان قبول نداری، برو جمله ای که از دین قبول داری رو بشنو و عمل کن. این با قرائت من مسئله داری دیگه، با خودش که نباید مسئله داشته باشی که. چرا آدم این کارو بکنه؟ چرا با خود دین آدم مسئله پیدا بکنه؟ تا تش اینه که با دینی که من درست کردم مشکل دیگه، یا دینی که شما درست کردی رو من قبول ندارم، اشکال نداره، اصلا من غلط ایجاد کردم، من اشتباه کردم، ربطی به دین نداره. که جمله بعدی اینه اتبع اون من لا یسألکم اجرا، دین که اجری از تو طلب نمیکنه برای اینکه سراغش بری، که یه ذره فکر کن رایگان در اختیارت قرارش دادن، ارزش داره بری صداشو بشنوی. یعنی انقدر اون دین دغدغه هدایت تو رو داشته، مفت مجانی حرفای معراجش هم با پیامبرش برای تو منتشر کرده. خب یه ذره به این فکر کن، شاید این این انقدر تحریک میکنه آدمو که بشنوه صداشو. که خب ولی خب خدا منطقش اینه که من حرفی که زدین حرف قابل توجهی ها، من ولی خب با این حرف مخالفم کلا. آره میدونین چرا؟ چون اونجا آدم برای منفعت خودش میشنوه. اونجایی که به آدم میگن من جزء مخالفین سرسخت هزینه گرفتن برای جلسات هدایتی معرفتی هم. حالا صنعت و فن و مهارت سر جاش، مثلا دارید یه مهارتی رو به یکی یاد میدید، اون اصلا فنه، اشکال نداره، ولی مثلا من جلسه اخلاقی گذاشتم بعد برای جلسه اخلاقی بیام پول بگیرم، اشتباس. میدونین چرا؟ چون آدم هم این استدلال رو میکنن، میگن این کارو میکنیم برای اینکه طرف قدر جلسه رو بدونه. ببین یعنی پس به خاطر منفعت طلبی خودش تو جلسه داره میاد، در صورتی که من میخوام اینو از منفعت طلبیش بیارم بیرون. مگر این که بگید نه من دارم یه سری مهارت بهش یاد میدم، که پس مثل فن دارید باش برخورد میکنید. اما جلسه معرفتی جلسه‌ای که طرف قراره از منیتش خارج کنه، چون پول میده میاد که خود منیته، که اینه که داری فرو میره اون تو. که مگر اینکه بگید نه من میخوام 40 تا مهارت مثلا خوب تر صحبت کن بهش بگم. اگه مهارت بازیه اشکال نداره، مهارت مهارت دیگه یاد میدی. اما اگر یک اتفاق معرفتیه من میخوام اون خودش بیارم بیرون، بعد از خودش بیارمش بیرون دیگه. نه گفتم منیت و منفعت، دو تا واژه استفاده کردم. منفعت طلبی دیگه بالاخره دیگه، منفعت طلبی نمیخواد که. خب ساعت چند شد؟ رد شدیم از دهانیم. این آیه رو بخونم. این خیلی استدلال مهمیه، استدلال رجل یسعی، که آقا یه دی رایگان یه چیز قردن، از خودشون بریم بشنویم. مهمترین چیزی که باید به آدم ها الان تو جامعه زد این که دین رو از خودشون بریم بشنویم، از درگاه هایی که تالا شنیدی نشه. کتاب دینی رو بذار کنار، صدا سیما رو هم بذار کنار، هر چی که تا الان ازش شنیدی رو بذار کنار، یه بار خودشو ببین، کاری نداره که، قرآن دیگه، یه بار خودشو بخون. ولی ببین خودشو بخون، کاری نداره که. مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، خیلی جمله قشنگی میگه. میگه مگه غیر از اینه که این فطرنیه جناب رجل یسعی، همونیه که اول قبل از شروع جلسه در مورد امر گفتم بهتون، امر تکوینی، امر تشریعی، عالم تشریعی، این عالم تکوینه. اینجا اینو میگه، میگه همون کسی که این عالمو با این قوانین خلق کرده، خب برای حال من و شما هم قانون خلق کرده دیگه. چرا فکر نمی‌کنی بیرون اومدن از این حالت هم قانون داره؟ خدا این قانونا رو گفته. این همون خدایی که برای آب و نم گیاه و اینا قانون گذاشته، گیاه بعد این شرایطش بشه تا رشد کنه، خب برای منم همونی که اون گیاه خلق کرده منو خلق کرده دیگه. خب برای بیرون اومدن من از افسردگی و برای این حالتی گرفته و برای عوض کردن دنیای به این تیره و تاری هم حتما قانون داره دیگه. یا آقا مثلا تو بگو این عالم پر از سیاهی، اون خدایی که این عالم فیزیکی رو خلق کرده، الان این نمیدونم گلو خلق کرده، الان اینو خلق کرده، قانون داره برای رشد این، قانون آب و نور قرار داده واسش، برای این تاریکی هم قانون قرار داده، ازش بیرون اومدن دیگه. همون خدا همون خداست دیگه. خیلی خب قانون داره، چرا فکر میکنی نداره؟ اینم میشه فطرنی و الیه ترجعون اتخذ من دونه آلهتن ان یردن الرحمنو به ضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا. یکی از دلایلی که آدماتون افسردگی ها میرن آلهه های دیگه که اخذ کردن، بعد اونا رو هم زد بگیم تو الان مبنای زندگی تو چی قرار دادی؟ باشه اشکال نداره، اینا همه غلط، چی درست؟ آدم ها اگه دنبال اگه متوجه بشن که چیزای دیگه‌ای هم که بهش تکیه کردن درستی است، اینم شروع کنه اینا رو زنده کردن. آقا باشه این غلط، او درستی که عقد کردی چیه؟ میگه من به فلان چیز مراجعه میکنم. میگه خب اونم که درست نیستش که. میگه خب چیکار کنم دیگه؟ میگم اگه به چیکار کنمه که خب اینم چیکار کنم دیگه. ببین اگر قراره بذاریم غلط ها رو کنار، همه غلط ها رو بذاریم کنار دیگه، اینا گزاره هایی که ببینید هیچ کدومش گزاره دینی به این معنی که ما میگیم که گزاره ای که مثلا باید حتما اعتقاد به شیعه 12 امام باشی نیست. اینا گزاره های فطری نجات دادن یک انسانه. انسان دست از اسراف بردار. یک، حرف رسولان الهی رو گوش بده، حتی حرف عیسی مسیح و مسیحی، حرف عیسی مسیح و انجیلش رو برو بخون. یه بار خود انجیل رو بخون، یه بار خود حرف رسولت رو بخون، گوش بده یه بار حرف، یه بار گوش بده حرفش، کاری نداره که. این دو سم، این که آقا اگر به این میگیم نه، به چی داریم میگیم آره؟ اونی که داریم استناد بهش میکنیم و مبنا قرار میدیم هم غلطه. بیا بفهمیم پس یه عالم غلط هست، باید بینش بریم کشف کنیم. و نکته چهارم هم اینه که اون کسی که این عالم رو اینجوری خلق کرده، بقیه نظام عالم هم اون خلق کرده. این چهار تا گزاره ای که اینجا تو داستان این قریه خدا میگه، خیلی گزاره های نجات دهنده ایه. من امتحان کردم، فوق العاده جواب میده. چرا؟ چون آدما رو میرسونه به یه نقطه ای که میگه راست میگی، همه غلط میگن، پس باید برم کشف کنم. بعد سعی میکنه برای کشف کردن از اول بره بشنوه و بخونه و گوش بده، و این خوندنه باعث میشه که بفهمه قوانینی تو عالم هست باید کشف کنه، و این آدم بر میگرده به زندگی و زنده میشه. و ما به این میگیم حکمت. نه هم گزاره دینی استفاده کردم نه به این معنی، با اینکه گزارهای اینا گزارهای دینی هن، مثلا دین بنده خدا همینو میخواد بگه، یعنی من اعتقاد دارم اینا دینیه، ولی حال به این معنی عرفی که مثلا فکر میکنی باید حتما اعتقاد داشته باشی مثلا حضرت اول فضلم تازه تا اینا، نه، از بدیهیات این ماجرا میشه شروع کرد، چه این حکمت رو تزریق کرد و آدما رو زنده کرد.